این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه‌ها.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. از تهران رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. برنامه گفتگوی سیاسی به صورت زنده تقدیم به شما میشه. افغانستان جدید و رقابت‌های منطقه‌ای در این کشور.
نفوذ سیاسی، تحولات بین‌المللی، اسلام حراسی، بحران‌های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله،
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما خوبان هستیم و درباره آخرین تحولات افغانستان در این برنامه قرار هست که صحبت کنیم. با حضور مهمانان و کارشناسان برنامه دعوت میکنم با ما همراه باشید.
از هفته ها پیش که آمریکا و ائتلاف متحدان افغانستان جدید شکل گرفته است، وضعیتی از ابهام، نبود اقتدار مرکزی بوروکراتیک، نزاع‌های داخلی و دخالت‌های خارجی در این کشور شکل گرفته است. متأسفانه باید گفت در روابط بین الملل و جهان بیرحم قدرت محور، هر جا که سرزمینی حاکمیتش تضعیف می شود، موریانه‌های نفوذ و دخالت‌های خارجی نیز در آن تشدید می گردد. وضعیتی که امروز در یمن، لیبی و سوریه شاهدیم و قبلاً در اروپای شرقی، یوگسلاوی و سایر نقاط جهان نیز مشاهده شد. لذا آنچه در افغانستان شاهدیم به قدرت رسیدن طالبان است که فاقد تجربه حکمرانی به سبک نرمال و قابل اعتماد است و از طرف دیگر نیز اقوام و مناطق مختلف نیز در حال واگرایی و نوعی سربرافراشتن در برابر اقتدار کنونی حاکم در کابلند. در این بین اما دخالت کشورهای خارجی به ویژه برخی دولتهای منطقه نیز در حال شروع شدن است که به نوع خود در آینده رنج مردم افغانستان را بیشتر و وضعیت را پیچیده تر می نماید. افغانستان امروز که 20 سال زخم اشغالگری برتن دارد و بیش از 5 دهه درگیر جنگ داخلی است، به شدت نیازمند بازسازی است و طاقت هیچ گونه تنش‌های بیشتر را ندارد. اما متاسفانه آنچه امروز در عرصه میدانی افغانستان مشخص است، در بستر عدم شکلگیری حکومتی مرکزی و با اقتدار، دخالت‌های خارجی و لانه‌گزینی جریان‌های تروریستی و وابستگان به سرویس‌های خارجی در حال شکل گرفتن است. و چه بسا برنامه غرب برای افغانستان بر تجزیه این کشور متمرکز باشد. آمریکایی‌ها بیش از 2 تریلیون دلار در این کشور هزینه کردند، اما مفتزهان از افغانستان رفتند و زخمی که برداشتند بسیار دردناکتر از جنگ ویتنام است و پرستیژ بین المللی این کشور را مخدوش نموده است. طبیعی است آمریکا و غربی ها در پی انتقام از ملت افغانستان و تشدید ناآرامی های این کشور، تحریک اقوام، غلیظ نمودن واگرایی ها و حتی تجزیه این کشور باشند. از این رو افغانستان جدید علارغم وجود ناآرامی های موجود در معرض مشکلات داخلی دیگر است که قوام و مالایی این کشور را مورد هدف قرار داده است. این دخالت های خارجی علاوه بر امنیت و یک پارچگی این کشور، موجب فقر، قحطی، سوء تغذیه و تشدید بیماری های فراگیر از جمله کرونا خواهد شد و وضعیت زندگی مردم این کشور را بسیار بدتر از شرایط کنونی خواهد کرد.
3010-35 شماره سامانه پیامکی رادیو افتگو هست و 162 هم تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما، پل‌های ارتباطی شما عزیزان شنونده. شما همراهان گرامی همچنین میتونید با استفاده از نرم افزار کاربردی ایران صدا این برنامه را به صورت زنده شنونده باشید و با مراجعه به آرشیو ایران صدا میتونید که برنامه‌های پیشین ما رو دنبال کنید. در این برنامه که نگاهی داریم با آخرین تحولات افغانستان، جناب حسین فرجاد امین و جناب سعادت شریفی پور از تحلیلگران مسائل افغانستان در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستند. آقای فرجاد امین سلام، بر شما خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت جناب و شنوندگان شبکه گفتگو.
آقای شریفی پور عرض ادب و خیر مقدم.
به نام خداوند مهربان هستی بخش روزیده و جانستان. بندم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون و هر عزیزی که صدای ما رو دریافت.
خیلی خوش آمدید هر دو بزرگوار. آقای فرجاد امین خدمت جناب عالی باشیم. از روز عالی آغاز بکنیم. تحولات این روزهای افغانستان رو چگونه ببینید؟ تحلیل جناب عالی چی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. وضعیتی که امروز در افغانستان دنیا شاهدش هست محصول یک دوره شاید 40 ساله تحولات متعدد و پی در هم بوده که مردم افغانستان در خلق این وضعیت نقشی نداشتند. مردم افغانستان در شرایطی که به هر حال رژیم پادشاهی ظاهرشاه در این کشور با تکیه بر برخی از الگو گرفتن از کشورهای همانند ترکیه و کشورهای غربی یک مدلی از یک نظام سکولار رو در این کشور اداره می کردن که مردم از لحاظ اجتماعی در وضعیت قابل قبولی بودند و البته از لحاظ اقتصادی وضعیت کشور افغانستان در اون دوره بسیار ضعیف و مردم در فقر و عدم دسترسی به امکانات رفاهی زندگی می کردند که به هر حال در چارچوب سیاست‌های اون دوره که افغانستان قرار بود در منطقه بی‌طرف باشه توسط نیروهای اتحاد شوروی مورد اشغال قرار گرفت و تمام مصیبت‌های دوره جدید مردم افغانستان از روزی آغاز شد که دو ابرقدرت افغانستان رو صحنه رقابت و زورآزمایی خودشون کردند. این وضعیت متاسفانه همچنان ادامه داره و در وضعیت کنونی مردم افغانستان هیچگاه سهیم نبودند و همه این تحولات تحمیل شده از بیرون بوده و شرایطی هم که امروز بازم مردم افغانستان با اون دارن زندگی میکنن شرایط بسیار بغرنج و تأسف آوریه که همچنان از بیرون از افغانستان برای مردم تحمیل شده و افق روشن و آینده یا دورنمای روشنی ما از اینکه این کشور به زودی از این مصیبت ها و از این درد و رنج ها خلاصی پیدا کنه نمیبینیم. یعنی ما روند کنونی در افغانستان رو یک بازگشت به گذشته هستش که 20 سال تلاشایی که در این کشور جامعه جهانی و کشورهای به طور خاص حاضر در روند قلب آسیا با ارائه انواع اقسام کمک ها و آموزش هایی که به مردم افغانستان دادن، گروه های کارشناسی در این کشور رشد کردن، کارشناسان افغانستان قابلیت های اجرایی پیدا کردن که تونستن کشور خودشون رو اداره کنن، متاسفانه شرایط به گونه شد که در همین یک ماه گذشته حجم عمده‌ای از افرادی که در این سالها به عنوان کارشناس تربیت شده بودند خروج از افغانستان رو بر باقی موندن بر این کشور ترجیح دادن و دوباره افغانستان افتاد دست یک گروهی که نه تجربه زمامداری و اداره کشور رو دارن و نه تخصص خاصی در زمینه‌های تخصصی که در وزارتخانه‌های مختلف باید بهاش اونها رو اداره کنن و بتونن به نیازهای مردم پاسخ بگن. این روند هرچند که یک اتفاق سریع و تقریبا ظرف حدود 11 روز اتفاق افتاد، میشه گفتش که برای خراب کردن یک سیستم میشه در یک بازه زمانی 11 روزه سیستم رو خراب کرد، ولی بازسازی و راه افتادن مجدد این سیستم زمان خواهد برد. به عنوان
بیشتر از 11 سال،
بله، به عنوان نمونه در یک بعد از ظهر نیروهای آمریکایی پس از یعنی در حین خروج از فرودگاه کابل کلیه تجهیزات فرودگاه را از بین بردن و بازسازی و جایگزینی این لوازم زمان طولانی و همراه با هزینه در پی خواهد داشت که همه اینها از توان مردم افغانستان خارجه و دوباره مردم افغانستان نیازمند کمک‌های بیرون برای اینکه بتونن کشورشون رو اداره کنن. یعنی این کشور داشت میرفتش که به یه سمتی که بتونه روی پای خودش بیسته و بتونه با قابلیت‌ها و توانایی داخلی خودش یه کشور مستقلی باشه. متاسفانه شرایط به این نحو فعلا حرکت کرده که افغانستان در تمام جنبه‌ها و زمینه‌ها محتاج کمک خارجی هستش.
متشکرم آقای شریفی، برو خدمت شنوادی باشیم، تحلیل از سالی هم داشته باشیم از آخرین تحولات افغانستان و این نکته که آقای فرجادم اشاره کردن در 11 روز این اتفاق افتاد، این هم خودش سوالی هست که چرا به این سرعت شاهد این تحولات بودیم و چرا با این سرعت این اتفاق افتاد در افغانستان و دولت حاکم میشه گفت سقوط کرد.
من با اجازه شما بحثم از همین سوال حضرت عالی شروع کنم که بحثایی که استاد ارجمند مطرح فرمودن رو تکرار نکنم. شاید بشه گفت یکی از مسائلی که به خوبی نشون داد که الگوی آمریکایی در جامعه افغانستان شکست خورده همین سرعت تحولات بود، سرعتی که خود طالبان هم تصور نمی‌کردند روزی به این سرعت بتونن در کابل مستقر بشن. بخشی از این تحول برمیگرده به نوع حکومتداری که زیر سایه ایالات متحده در افغانستان شکل گرفت و اون دولت لیبرالی که هیچ سنخیتی با جامعه افغانستان نداشت، هیچ پیوندی با جامعه افغانستان نداشت و هیچ بخشی از جامعه افغانستان رو نمیتونست نمایندگی بکنه یا حداقل بخش خیلی کوچکی رو میتونست نمایندگی بکنه. با توجه به اینکه اگر شناخت ما از جامعه افغانستان به ما کمک بکنه، میتونیم ببینیم که جامعه افغانستان در هر قومی در هر وضعیتی که قرار داره مقوله مذهب و دین در اون بارز هست و اینکه بخواد یه الگوی لیبرالی شکل بگیره که هیچ پیوندی رو حفظ نکنه با مذهب، خیلی جامعه افغانستان مشخص بود که نمیتونه این نسخه رو نگه داره و انتخابات‌های ریاست جمهوری و تعداد رأی نشان دهنده این عدم داشتن یک پشتوانه اجتماعی و سرمایه اجتماعی مناسب در این شکل حکومت بود به نظر. و نکته مهمی که هست اینه که مردم افغانستان، چون موضوع برنامه شما بحث دخالت‌های خارجی بود، نقشی در سرنوشت خودشون سال‌هاست که نداشتن، اگرچه دائم کشته شدن، زخمی شدن، مبارزه کردن، اما همیشه این پازل رو دیگرانی چیدن و مردم افغانستان تنها در اون بازی کردن و گزینه‌ای جز بازی کردن در این پازل نداشتن. یک نظامی تجویزی جایگزین طالبان شد با حمله ایالات متحده. خب این نظام خواست بخش زیادی از مردم افغانستان نبود. فسادی که این نظام با خودش آورد خیلی کمک کرد به سرعت پیشروی طالبان و عدم مقاومت این حکومت در مقابل یک گروهی که میخواد حکومت رو ساقط بکنه نشان دهنده این بود که این حکومت هیچ علقی به این سرزمین نداره، کما اینکه در آخرین لحظاتی که آقای غنی در افغانستان حضور داشت چیزی که گفته میشه اینه که فقط یک بخشی از سرمایه های این مملکت رو خارج کرد، کار دیگه ای نکرد. و گفته هایی که از صحنه های نبرد میاد و جایی که طالبان پیشروی کردن در افغانستان، مشخصا این موضوع به تکرار گفته میشه که ارتش افغانستان در مقابل طالبان وارد جنگ در خیلی از مناطق نشد. مردم در خیلی از مناطق ترجیح میدادن طالبان رو بپذیرند به چند دلیل. اولا اینکه از فساد دولت غنی رها بشن و دوما اینکه احساس امنیتی رو که با طالب داشتن با دولت آقای غنی نداشتن و این دولت نتوانسته بود حس امنیت رو به شهروند خودش بده. این موضوع فکر میکنم در این سرعت روند خیلی تاثیرگذار بود. من اجازه بدین در این بخش زیادگویی نکنم و به پاسخ همین سوال اکتفا میکنم. در خدمت شماست.
خواهش میکنم. متشکرم آقای فرجدمین. چقدر وضعیت این روزهای افغانستان رو میشه صحنه رقابت‌های منطقه‌ای دونست و تحلیل کرد و به تعبیری تصویر حساب سرویس‌های اطلاعاتی خارج از افغانستان در درون این کشور؟
کلاً جنگ موجود و جاری در افغانستان همون گونه که در گذشته هم اعتراف کردن افرادی که نقش داشتن در این زمینه، خانم بی‌نظیر بوتو نخست وزیر سابق افغانستان، نخست وزیر فقید
پاکستان
و خانم کلینتون هر دو در کتاب خاطرات خودشون خیلی صریح و روشن در مورد نحوه روی کار آوردن طالبان در افغانستان توضیحات خیلی روشنی رو ارائه کردن. اتفاقا در این روزها من خودم دیدم در شبکه خبر که صحبت‌های خانم کلینتون به این مناسبت داره بازنشر میشه و خانم کلینتون خیلی صریح داره توضیح میده که چگونه ما طالبان رو در افغانستان به چه منظوری روی کار آوردیم. ما در سالهایی که به حال تحت عنوان مجاهدین مسلمان افغانستان با نیروهای ارتش سرخ در نبرد بودن، این یک نبردی بود بین سازمان سیا و شاید بگیم که مثلا ارتش اتحاد شوروی و کاگبه. نیروهای سیا توسط عوامل منطقی خودشون هر روز دستورالعمل‌های مبارزاتی رو دیکته می‌کردن و رابط‌های مجاهدین افغان بدون اینکه از پشت پرده اطلاع داشته باشن با نفرات دست دوم و سوم در تماس بودن، دستورالعمل‌های مبارزاتی و عملیاتی رو دریافت می‌کردن و حالا تدارکات و نمیدونم پشتیبانی هم بهشون میشد و شاید اونها در اون دوره نمیدونستن که در زمین چه کسی دارن بازی میکنن. آقای حکمتیار و آقای احمد شاه مسعود و بسیاری از مبارزین افغانستان، اینها به عنوان یک مبارز مسلمانی که حالا یا ارق میهن پرستی داشتن یا دغدغه دین و اسلام رو داشتن، خیلی خالصانه اینا در میدان مبارزه در حال جهاد بودن. حال این که سیاست هایی که اینها رو به این مبارزه واداشته بود سیاست هایی بودش که توسط سازمان سیا دیکته میشد و با واسطه میومد اینها به عنوان مجری اونها رو اجرا میکردن. من نمیتونم شرایط فعلی افغانستان رو یک تصادف بدونم یا پایان یک روند بدونم. روند کنونی در افغانستان ادامه همون بازی های سازمان های اطلاعاتیه. این که ما فکر کنیم که اتفاقاتی که در افغانستان طی ماه جاری رخ داد نتیجه یک حادثه بود، اصلا اینجوری نیست. این روند از حدود 2 سال قبل کاملا طراحی شده و مرحله مرحله اجرا شده، اومده جلو، به اینجا رسیده و در ادامه هم در چارچوبی که پیشبینی و طراحی شده پیش خواهد رفت. و امروز عناصری که در کابل بر روی کار هستند که به ظاهر شاید فکر میکنن که زمینه‌ای برای اجرای حکومت اسلامی براشون فراهم شده، اینگونه که از صحبت‌های نمایندگان گروه‌های حاکم بر افغانستان ما متوجه میشیم، تصور اینها هم عین تصور مجاهدین دوره جهاد با اتحاد شوروی بود که امروز خیلی خوشحال و سرمست از این پیروزی هستن. نمیدونن که این پیروزیشون پیروزی خالص و جنیون نیستش. این پیروزی، پیروزی 11 روزه بین یک گروهی که با موتور و با جسه و با دمپایی با یک ارتش 350,000 نفری داشتن تقابل میکردن، قابل تصور نیستش که این ارتش و این ساختار طی 11 روز فرو بپاشه، الا این که ما بگیم که این همین بازی دستگاه‌های اطلاعاتی هستش که در افغانستان جریان داره و اینها کاملا در چارچوب این نسخه طراحی شده‌ای هستن که در 18 دور مذاکرات در دوحه شکل گرفته. ببینید، برای من به عنوان کارشناس مسائل افغانستان قابل پذیرش نیست که 18 دور که هر دورش 4-5 روز طول کشیده، نمایندگان دولت آمریکا و طالبان در دوحه قطر نشستن گفتگو کردن. ماحصلش یک توافقنامه بوده که 5 بند بوده. این 5 بند هم هیچ چیزی رو مشخص نمی‌کنه، همه چیز گنگ و نامشخصه. بعدم میاد منجر میشه به این که در اجرا با وضعیتی اینا مواجه میشن که حتی در اجرای توافق خودشون هم ناتوان شدن. یعنی این روزهای آخر که آمریکایی‌ها دستپاچه و سراسیمه نمیدونستن که چه شکلی از افغانستان فرار کنن، این بخشی از تحولات غیر قابل پیشبینی اونها بود که با فرار اشرف غنی از کابل اینها در مواجهه با شرایطی قرار گرفتن که این شرایط رو پیشبینی نکرده بودن. قرار نبود که آمریکایی‌ها اینجوری از افغانستان فرار کنن. ما این رو توجه داشته باشیم که برای این گونه فرار از افغانستان نیاز به 2 سال مذاکره نبودش. این حوادث رخ داده در افغانستان نتیجه یک سری تحولاتی بود که در ارگ ریاست جمهوری افغانستان اتفاق افتاد که اگر ما به مسائلی که این روزها از زبان رئیس جمهور فراری افغانستان داره بیان میشه، اونها رو قدرش رو ما قابل توجه بدونیم، میبینیم که چند عامل در شکل‌گیری وضعیت کنونی در افغانستان نقش داشته که به نظر من عامل قومیت که به هر حال قوم پشتو قرار هستش که بار دیگه بعد 40 سال به عنوان حاکمان مطلق بر سرزمین افغانستان حکمرانی کنند، این وضعیت اتفاق افتاده. نتیجه شرایط کنونی رو ما باید دستاورد خدمات 2 رئیس جمهور پشتو زبان در افغانستان بدونیم که اینا هر کدومشون در به وجود آمدن این شرایط نقش داشتن. آقای اشرف غنی در دوره ریاست جمهوری آقای کرزی فردی بودن که وظیفه تحویل گرفتن پایگاه‌های آمریکایی و سپردن اون به دست نیروهای ارتش افغانستان رو بر عهده داشتن که ایشون هر 15 روزی یک ماهی می‌رفتن و در یک استان از نیروهای آمریکایی تحویل می‌گرفتن و تحویل ارتش افغانستان می‌دادن. این که امروز گفته میشه که آقای کرزی در دوره ریاست جمهوری خودش با خطاب قرار دادن برادران ناراضی به طالبان زمینه این رو فراهم کردن که طالبان امیدوار باشن به بازگشت به افغانستان، چرا که آقای کرزی در مواقع مختلفی روی این موضوع تأکید کردن که اینها فرزندان خود ما هستند و اگر ایرادی به اینا هست امروز، ایراد برمیگرده به ما که نتوانستیم این بچه های خودمون رو در نزد خودمون نگه داریم. اینها امروز رفتن برای کسان دیگه‌ای دارن خدمت میکنن. اگر این فرزندان ما برگردن به آغوش جامعه خود ما، اون وقت ما با این فرزندان خودمون میدونیم که چجوری رفتار کنیم. یا در سال 92 در لوی جرگه‌ای که قبل از امضای قرارداد BSA با آمریکا برگزار کردن، اون موقع پیشنهاد این که 3 ولایت جنوبی افغانستان به طالبان سپرده بشه، زابل، هلمند و قندهار، و طالبان در این 3 ولایت مستقر بشن و با بقیه ولایت‌ها کاری نداشته باشن و حکومت در سایر ولایت‌ها بتونه اداره امور خودش رو پیگیری کنه. در اون شرایط وضعیت به گونه‌ای پیش رفت که آقای کرزی در اون سخنرانی خودش اینجوری بیان کرد که ای برادران طالب، حواستون باشه که به کمتر از کل افغانستان رضایت ندید. یعنی خود آقای کرزی در دوره‌ای که ریاست جمهوری افغانستان رو بر عهده داشتن به صراحت اینجوری بیان کردن که اگر هم می‌خواید حاکمیتی بر افغانستان داشته باشید، حاکمیتتون بر کل افغانستان باشه. حاکمیت در بخشی از افغانستان نتیجهش میشه تجزیه کشور. حواستون جمع باشه. امروز اگر ما می‌بینیم که آقای کرزی در کابل ایستاده و داره با طالب مذاکره میکنه و طالب با آقای کرزی در کابل بر روی میز مذاکره میشینه، این نتیجه اون گفتگوهای مسالمت آمیزی هستش که در دوره ریاست جمهوری آقای کرزی ایشون نسبت به این گروه داشتن و شرایط رو به گونه‌ای فراهم و مهیا کردن که امروز طالب که در سال 1381 در کوههای تورابورا دنبال پناهگاه میگشتن برای اینکه در امان باشن از بمباران هواپیمای B-52، اومدن امروز در کابل مجدداً حاکم شدن. و خیلی جالبتر این هستش که هفته پیش با اجازه طالبان 100 نفر باقی مونده اتباع آمریکایی با یک هواپیما از کابل به قطر تخلیه شدن. اینها نشون میده که این روندی که در افغانستان در این مدت اتفاق افتاده یک روند کاملا طراحی شده و پیش بینی شده هستش که به اعتقاد من 3 نفر در این شرایط نقش کلیدی داشتن. یک، آقای خلیلزاد که دولت آمریکا به ایشون اطمینان کرده و به عنوان نماینده دولت آمریکا 18 دور مذاکره با طالبان انجام داده. ایشون خودش از پشتوهای افغان هستش، از شرایطی که در افغانستان به وجود اومده ایشون استفاده کرده و وضعیت رو به کمک آقای غنی و آقای کرزی به شکلی که امروز مشاهدش هستیم، مردم افغانستان رو با یک شرایط جدیدی مواجه کردن که از این شرایط جدید چیزی جز استنباط یک بازی پیچیده اطلاعاتی نمیشه.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون. آقای شریف پور، خدمت جناب عالی باشیم، همین بحث رو از منظر جناب عالی هم دنبال بکنیم. افغانستان امروز منطقه